کرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
شرکت دانش بنیان اکسیر ساز شمال، تولید کننده انواع توری های پلاستیکی بافته شده با بهره‌مندی از فناوری روز و دانش مدیران برتر، با هدف گسترش کشت گلخانه و صرفه‌جویی در انرژی و آب، گام بزرگی در تحول کشاورزی کشور برداشته است. شرکت اکسیر ساز شمال.
دو برابر ببرید جشنواره پاییزی جی پلاس، برگشت دو برابر مبلغ خرید با قرعه کشی روزانه و هدایای نقدی با خرید هر یک از محصولات جشنواره.
گلدیرا، روی خوش زندگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر روخیس بود، تو باز بیگردت باسه، حتی تو گل و باسه.
روزتون بخیر شنوندگان گرامی و ارجمند. از پخش شبکه رادیویی اقتصاد با ادامه برنامه ها همراه شما هموطنان گرامی هستید. دعوت میکنم بشنوید برنامه به قید فوریت رو.
پویشی رادیویی برای رفع موانع تولید.
هنوز که همزه ما موفق نشدیم که مجوز ساخت این سوده تنسی رو دریافت کنیم.
برنامه ای که میشنوه دغدغه ها و مشکلات شما کارآفرینان عزیز رو.
تلاشی هدفمند برای حل مشکلات کارآفرینان.
میخواستم یک تقدیر تشکر بکنم از این مشکل اقتصادی ما بعد 4 سال هر چون مشکل تاوی.
اینجا هیچ گرهی بسته نمیمونه. به قید فوریت.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها، آقایان، مردم ایران، سلام به شما. صبح پاییزیتون بخیر.
شنبه 23 آبان ماه 1403 خورشیدی. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم آخرین برنامه این هفته به قید فوریت رو تقدیم حضورتون میکنم. این برنامه‌ای که میشنوید به قید فوریت شنبه تا چهارشنبه 9 تا 9:30 تقدیم حضورتون میشه و به بررسی مشکلات صاحبان کسب و کار میپردازه. زنده، محسوس، پرتپش، پیگیر مطالبات صاحبان کسب و کار هستیم در به قید فوریت.
اگر به عنوان تولید کننده و صنعتگر، کارآفرین و بازرگان جزو کسبه هستید، دچار مشکل هستید در مسیر کسب و کار و تولید و فعالیت اقتصادیتون، یک بنگاهی رو دارین، بنگاه اقتصادی رو دارین، به مشکل خوردین، این مشکل رو با ما در میون بگذارید تا هفته های آینده، ماه های آینده، پرونده ای که براتون شکل گرفته رو در همین به قید فوریت بررسی کنید. از طریق ارسال پیامک و نوشتن کلمه فوریت به 3036-37 میتونید مشکلات کسب و کاری خودتون رو با ما در میون بگذارید یا تماس بگیرید با 2265-2525.
دیگه وقت بررسی مشکلات تولید کننده ها نیست، وقت حل کردن مشکلاتشونه.
صنعتگر، تولید کننده مخازن پلی اتیلن و شیرالات بهداشتی ساختمانی.
من والا کارم کار تولیدیه،
پرورش دهنده بوقلمو هستم، بوقلموی گوشتی.
برنامه به قید فوریت جایی برای رفع موانع تولید و فرصتی برای باز کردن گره از کار کارآفرینان.
تکلیف می‌خواستیم بگیم مشکلات ایجاد شده بود که الحمدلله رادیو استاد کمک کرد کار حل شد.
فلفور موانع رو بررسی می‌کنیم. به قید فوریت.
صبحتون بخیر باشه، متشکر که با ما همراه هستین. آخرین برنامه این هفته به قید فوریت رو در 23 روز از آبان ماه تقدیم حضورتون میکنیم. یک صبح بارانی پاییزی رو آغاز کردیم و خدمتتون عرض بکنم که اگر توسط برنامه به قید فوریت توی این سالهایی که برنامه پخش میشه مشکل کسب و کاریتون حل شده، ازتون میخوام که مثبت فوریت رو برای ما پیامک بفرمایید به 3036-37. متشکرم از دوستانی که با ما همراه شدن، همچون جناب آقای کامیاب شنونده همیشگیمون از کرمان که پیامک ارسال کردن و دوستان دیگری که کلمه فوریت رو ارسال کردن، یعنی اینکه میخوان پرونده براشون شکل بگیره. برنامه قبلی ما رو مراجعه بفرمایید به تارنمای رادیو اقتصاد، نشانی اون هست radioeqtesad.ir، فایل صوتیش رو با درج تاریخ دریافت بکنید و شنونده اون باشید. نقدی، نظری، پیشنهادی هم درباره به قید فوریت دارین، تماس بگیرید با شماره تلفن 162 که واحد ارتباط با مخاطبان سازمان صدا و سیما هست و از این طریق نظر خودتون رو درباره به قید فوریت اعلام بکنید. برگه برنده رو این هفته با جناب آقای آرمین خوشوقتی همراه بودیم و از طبقه بندی مشاغل گفتن، چرا که خودشون هم کارشناس طبقه بندی مشاغل از وزارت کار هستن. امروز هم در آخرین روزی که برگه برنده رو به یکی از محورهای طبقه بندی مشاغل ارتباط دادیم با ایشون خواهیم بود.
ورود به بازار کسب و کار مثل ورود به یه میدون مسابقه است. برای بردن و پیروزی باید برگ برنده دستمون باشه. برگ برنده همه ما در کسب و کارمون آگاهی از قوانین، قواعد و نکات طلایی برگ برنده دست ماست. در به قید فوریت برگ برنده یک کسب و کاری شما رو رو می کنیم. کوتاه کردن مسیر رسیدن شما با ما در برگ برنده.
صبحتون بخیر باشه، بریم به سراغ بخش برگ برنده و همراه بشیم با جناب آقای آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد وزارت کار و کارشناس طبقه بندی مشاغل از وزارت کار. آقای خوشوقتی سلام میگم به شما، صبح بارانیتون در پایتخت بخیر.
سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر و شادی، انشالله که روز با برکتی رو در پیش رو داشته باشیم.
انشالله. درود بر شما. بحث طبقه بندی مشاغل رو با شما بودیم تا همین امروز. بعضی از مشاغل میگن که این طرح، همین طرح طبقه بندی مشاغل، جوابگوی خیلی از نیازهای کسب و کارشون نیست، اغلب هم مثل استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان. تایید میفرمایید این ماجرا رو؟ اگر مثبت هست پاسخ، دلیل چیه؟ علتش چی هست؟
بخواین بله، نکته درستی به شما منتقل شده. عموما تو استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان یا مؤسسات مالی یا شرکت هایی که مبتنی بر تجارت الکترونیک هستن، مدیرای ارشد خیلی بوی خوشی به نظام طبقه بندی مشاغل نشون نمیدن و علتش هم اگرچه بخواد اینه که مدیرا و مالک مشاغل سنتی وارد میکنن و میگن که نظام سنتی طبقه بندی مشاغل وزارت کار مناسب حال کسب و کار ما نیست. که تا حدودی به نظر من هم این ایراد درسته. تو نظام طبقه بندی مشاغل سنتی که به عنوان 20 گروهی اون رو میشناسن، اولا معیارهایی که برای تعیین ارزش هر شغل تعیین شده یه معیارهایی هستن مثل مثلا سابقه کار به جای اینکه تجربه مرتبط مطرح باشه، یا به جای دانش صرفا مدرک تحصیلی رو ملاک قرار میدن، یا اینکه فقط مهارت‌های فنی و تخصصی رو مورد توجه قرار میدن به جای اینکه مهارت‌های نرم مثل نحوه برقراری ارتباطات و کار تیمی و اینجور مهارت‌ها رو در نظر بگیرن. و ایراد بارزتری که مالکای این کسب و کارها به نظام 20 گروهی وزارت کار وارد میکنن اینه که اون معیارهای اصلی ارزشیابی شغل تو اون نظام 20 گروهی معیارهایی هستن مثل دود و بخار و گاز و محیط کثیف و گرد و غبار و سر و صدا و رطوبت و بوی نامطبوع که اینا اصلا تو شغل‌های جدید و کسب و کارهای استارتاپی و دانش بنیان و داروسازی‌ها و تجارت الکترونیک اصلا وجود خارجی نداره. ایراد بعدی اینه که تو اون نظام 20 گروهی معیارهای ارزشیابی شغلی که امروز در حقیقت ما بهشون نیاز داریم دیگه پاسخگو نیستن. مثلا توی یه شغل میزان تعداد فرم‌هایی که شاغل با اون کار میکنه به عنوان معیار ارزشیابی شغل تعیین شده که این معیار دیگه اصلا امروز در حقیقت خلاف بهره‌وریه، این خلاف اصل بهره‌وریه. به همین دلیل به درستی میگن که اون نظام 20 گروهی مناسب حال ما نیست و اون معیارهای چهارگانه یا زیر معیارهای 14 گانه که تو طبقه بندی مشاغل وجود داشته پاسخگوی نیاز ما نیست. به همین دلیل وزارت کار سال 1395 برای رفع این ایراد اومد و آیین‌نامه ارزشیابی مشاغل کشور رو بازبینی کرد و اینطور در حقیقت توی اون اومده که کارفرماها میتونن، مضمونش اینه که کارفرماها میتونن طرح‌های طبقه بندی خودشون رو بازنگری کنن و از روش‌های علمی و قابل دفاعی که مبنای قانونی و منطقی داشته باشه برای طبقه بندی مشاغلشون استفاده کنن. تو این مدل‌های جدید که با در حقیقت بهینه‌کاوی و یه جور بهره‌گیری از دانش روز دنیا طراحی شده، این امکان وجود داره که کسب و کارها طرح‌های طبقه بندی مشاغلشون رو بر اساس یه سری معیارهای متفاوتی برای کسب و کارهایی که مبتنی بر فناوری هستن، دانش بنیانن، کسب و کارشون استارتاپیه طراحی بکنن. به عنوان مثال مثلا میشه شغل‌ها رو بر اساس معیارهای مثل دانش، تجربه، مهارت نرم و ریسک‌های مالی و اعتباری و مدیریتی و در حقیقت قانونی که وجود داره و اون ریسک ها در حقیقت به کارکنان این پیام رو میده که بایستی توجهشون به این طور موارد هم باشه ارزشیابی بکنن. تو این مدل ها در حقیقت با یک تیر چند نشان داده میشه. اولا ارزش شغل کارکنان در سازمان تعیین میشه و کارکنان احساس وضوح و شفافیت و عدالت میکنن. ثانیا توجه کارکنان به نتیجه گرایی یه مقدار جلب میشه و اینکه علاوه بر ریسک های جانی، ریسک های دیگری هم در سازمان وجود داره مثل ریسک مالی، اعتباری، مدیریتی که بایستی برای سازمان ها ارزش
بیشتری داشته
باشه. این بله این ایراد به مقدار زیادی وارد.
بسیار عالی. و پس این مشاغل میتونن این کار رو انجام بدن و از معیارهای 14 گانه نمیشه گفت تخطی میکنن، نه به نوعی دارن چون شغلشون به روز هست دارن نگاه دیگه ای دارن به همین بحث طبقه بندی مشاغل.
دقیقا. فقط یه تأکیدی رو من چون جناب عالی هم اشاره به درستی فرمودید بکنم که سازمان هایی که میخوان این کار رو بکنن قبل از اینکه طرحشون رو بازبینی بکنن باید این معیارها رو به وزارت کار ارائه بکنن یا به مؤسسات مجاز طبقه بندی مشاغل کشور ارائه بکنن، اونها تایید وزارت کار رو بگیرن و بعد بازبینی و بازنگری طرحشون رو شروع بکنن.
بسیار عالی. سپاس از شما جناب آقای خوشوقتی گرامی، آقای خوشوقتی که این هفته از طبقه بندی مشاغل برامون فرمودن. شنونده‌های به قید فوریت، خودشون کارشناس طبقه بندی مشاغل وزارت کار هستن، البته کارشناس ارشد وزارت کار هم هستند و با ما همراه بودن در بخش برگ برنده برنامه امروز و این هفته به قید فوریت. سپاس از شما آقای خوشوقتی.
درود بر شما، خیلی ممنونم. زنده باشید.
حضرت به خدا
بسپارید. خدا نگهدارتون.
فلفور مشکل شما رو بررسی میکنیم، پیگیری میکنیم و سعی میکنیم حلش کنیم.
من یه پرونده ای داشتم، زحمت کشیدم من آوردم رو خط، زمان ثبت برند بود، به واسطه رادیو اقتصاد هم این کار انجام شده، یعنی اگر نبود اصلا این کار انجام نمیشد. از سال 95 تا حالا من درگیر این برند.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. به قید فوریت.
صحبتون به خیر باشه. سپاس از دوستانی که با ما همراه هستن و میخوان پرونده براشون شکل بگیره، همچون سید احسان طوسی، نورالله خوجملی و آقای زیایی از تبریز هم با ما همراه هستن. متشکرم ازتون. معروف خانی از ابهر هم پیامکتون رو دریافت کردم و دیگر دوستانی که مثبت فوریت رو هم برامون ارسال بکنید. آها، اینو بگم خدمتتون دوباره، اگه از این لحظه با ما همراه هستین، چند سالیه برنامه به قید فوریت داره پخش میشه با نام قبلی فوریت‌های اقتصادی. اگه چه تو فوریت‌های اقتصادی چه تو سری جدید به قید فوریت مشکلتون توسط این برنامه، مشکل کسب و کارتون حل شده، همین الان ازتون میخوام مثبت فوریت رو پیامک بکنید، ارسال بکنید به 30,000,36,37. اما بریم سراغ پرونده کسب و کاریمون. پرونده کسب و کاریمون مربوط هست به جناب آقای سید رضا رضایی از تبریز. صدای ایشون تولید کننده عزیزمون رو بشنویم و بعد بریم به سراغ رسیدگی به این پرونده.
سلام علیکم، از تبریز زنگ می‌زنم. واحدهای تولیدی درگیر ماده 20 قانون رفع موانع تولید با یه مشکل جدی مواجه شدن، که قانونی که در حال اجرا بوده در طی مصوبه آخر اسفند 402 این قانون کم لمیکن شده و الان واحدهای تولیدی در استرار. به مراجع زیرفتم مراجعه میکنیم، از جمله ستاد تحصیل میگه به ما ارتباطی نداره. بعد ریاست جمهوری مراجعه کردیم، گفته ارتباطی به ما نداره، نمیدونیم کجا بریم. استانداری همه جا پیگیریم. الان واحدهایی که درگیر این موضوع هم همه این واحدها در اضطرار هم. هاشمند از الان در رسیدگی لاغل یه مرجعی مشخص بشه که ما بریم اونجا. ستاد تحصیل مراجعه کردیم، میگن به ما ارتباطی نداره، گفتن خودتون رو درگیر نکنید. ممنون میشم، واحدها در اضطرار هم، کاشن اینو حلش کنیم، حالا مرزهش رو مشخص کنم، مراجعه کنیم به همونجا. ممنونم، تشکر میکنم. ماده 20 سال 94 تو مجلس قانون رفع موانع تولید تصویب شده. خب اومده بعد از 5 سال در سال 98 آیین‌نامه اجرایی به بانک‌ها ابلاغ شده، 5 سال رو میز هیئت دولت مونده. هیئت دولت بعد از 5 سال تعلل واحد ها همینجوری موندن، بعد از 5 سال اومدن یا نامه اجرایی به بانک ها ابلاغ کردن که همه سازکارها در اونجا پیش بینی شده، هم سازکار بازپرداخت این تسهیلات، هم تأخیر تادیهش، همه چی اونجا مشخص شده. بعد اومدن سال 402 توی دیما هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت اقتصاد اومده چکار کرده؟ یه دونه مصوبه گذرونده هیئت وزیران که همه اینا رو زیر پا گذاشته و قانون رو ملغا کرده، یعنی عملا قانون رو بی‌اثر کرده با این مصوبه. الان واحدها در اضطرارن، تاثیری که شهری و واحدها میتونستن دست بدن اومدن اینا رو ملغا کردن، دیگه معلوم نیست چیکار کنن واحدها، بلا تکلیف هست.
شنبه تا چهارشنبه به قید فوریت رو بشنوید.
صحبتون به خیر باشه. سپاس که با رادیو اقتصاد و به قید فوریتش همراه هستین. شنیدیم صدای جناب آقای سید رضا رضایی رو، تولید کننده ای که واحد تولیدی دارن در تبریز، مشغول به فعالیت و به مشکل خوردن سر این ماجرا، بحث بازپرداخت اقساط واحدهای تولیدی. رسیدگی میکنیم به این پرونده کسب و کاری با حضور جناب آقای جواد بهری‌پور، معاون ارزی شعبه مرکزی بانک ملی تبریز. جناب آقای بهری‌پور سلام میگم خدمت حضرت عالی، صحبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض کنم خدمت شما جناب مینایی و شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
درود بر شما، سپاسگزارم که با ما همراه شد. من یه نکته رو بگم، هم جناب آقای بهری پور عزیز در جریان باشن، هم شنونده‌های عزیزمون. روز گذشته هماهنگ برنامه سرکار خانم طاهری با ستاد تسهیل تماس گرفته بودن و بنابر این بود که جناب آقای اسقرپور معاون امور صنایع اداره کل صنعت معدن تجارت آذربایجان شرقی روی خط حاضر بشند. دیشب قراری که گذاشته بودن رو ملغا کردند و گفتند که با معاون ارزی شعبه مرکزی بانک ملی تبریز که حضرت علی باشین تماس بگیریم و به همین دلیل با شما همراه هستیم. ماجرا چه بوده؟ بحث ماده 20 قانون رفع موانع تولید که این امکان رو میداده که باز پرداخت اقساط واحدهای تولیدی که به مشکل خوردن بررسی بشه، بعدن مصوبه هیئت وزیران میاد و مشکل ایجاد میشه.
هم این رو بفرمایید. من صحبت های دو عزیز رو شنیدم، حالا مشکلشون رو من یه خلاصه ای از ماده 20 قانون رفع موانع تولید عرض کنم خدمتتون
و در ادامه بفرمایید که چه باید بکنند.
بله بله، چشمت من. حالا دوستان فرمودن که قانون رفع موانع تولید مصوبه سال 1394 هست، 1/2/1394. ماده 20ش در خصوص تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی هست که سنوات قبل دهه حالا 80 تا سال 1388 پرداخت شده بود.
بله.
به خاطر نوسان نرخ ارز بعضیا خب خیلی حالا نتونسته بودن نکسات رو باز پرداخت بکنن. ماده 20 اومد در حقیقت در سال 1394 گفت که اونایی که اکسات معوق دارن و به خاطر افزایش نرخ ارز نمیتونن پرداخت بکنن، بیان 25% اقساط سررسید گذشته رو با همون نرخ روز گشایش، نه با نرخ جدید، 25% اقساط سررسید گذشته رو به صورت علل حساب با نرخ روز گشایش پرداخت بکنن. بعد محاسبش هم به این شکل قرار بود بشه که تا 4/7/1391 که نرخ ارز دلار مثلا نرخ مرجع داشتیم 1226 تومن، با همون نرخ تبدیل بشه به ریال. بعد 1391 یعنی 4/7/1391 بیان یه سود معقول ریالی هم محاسبه بکنند، بعد پرداخت بشه. حالا تا سال، دوستانم فرمودن که تا سال 98 این بخشنامه خیلی حالا تغییرات و اصلاحیه ها و متمم هایی هم خورد. نهایتا در سال 99 همه چیز پیش بینی شد و قرار بر این شد که افرادی که کمتر از 20 میلیون دلار به اصطلاح بدهی دارن به صندوق ذخیره ارزی، سود ریالی اینا با 18% محاسبه بشه و اونایی که بیش از 20 میلیون دلار بدهی دارن با 12% محاسبه بشه و اینا تکثیف 4 ساله شد. اولین قسط هم سررسیدش 28/12/99 بود، آخرین قسط 8 قسطه بود 4 ساله، 28/6/1403.
خوب،
یعنی باید در 8 قسط این بدهی رو تسویه میکردن.
خوب،
اومدن و نهایتاً افراد باید اقساط رو تا 28/6/1403 یعنی 2-3 ماه قبل باید تسویه میکردن. اومدن اون مصوبه‌ای که دوستان فرمودن، تو این مصوبه گفتن که اونایی که تا 25/10/1402 حداقل یک قسط از اون 8 قسط رو پرداخت نکردن یا قراردادی اصلا امضا نکردن یا اون 25% اولیه رو پرداخت نکردن، اصلا دیگه مشمول این قانون نمیشن. پس قانون ملغا نشده، قانون اومده راهکارش هم گفته، تکثیف هم شده، مهلت اون 4 سال دوره باز پرداخت تموم شده و اینا اختار دادن که اونایی که به اصطلاح حداقل یک قسط از این 8 قسط رو پرداخت کردن، اگر تا 31/6/1403 به طور کامل تسویه نکنند، اون ریال هایی هم که پرداخت کردن علل حساب میشه و دوباره این بدهی ها بر میگرده به حالت ارزی. یعنی قرار اصلا بخشنامه این که وسط کار دوستان فرمودن بیان لغو بکنن اتفاق نیفتاده، اون مهلت 4 ساله باز پرداخت تموم شده، تمدید نشده در حقیقت، اینجوری باید بگیم دیگه. هیئت دولت مصوب کرد که ما مهلت مثلا از سال 94 که قانون رسم موانع تولید مصوب شد، 98 سازوکارش مشخص شد، از 99 باز پرداخت شروع شد تا 1403، اگر اومدن افرادی که حداقل یک قسط از اون 8 تا رو تسویه کرده بودن تا 25 10402، دوباره بیان همش و باقی مانده رو، البته قبلا گفتن که سر رسید بشه 6% جریمه میشن اینا پیرتر بدن، گفتن اگر تا 25 10402 تسویه نکردن این 6 میشه 12% در حقیقت جریمه شون، ولی با این سازوکار میتونن تسویه کنن تا 31/6. ما حتی شعبه خودمون چند مورد داشتیم تسویه شد، هیچ مشکلی هم پیش نیومد. الان اونایی که موندن نتونستن مشکل دارن، چند تا دلیل میتونه داشته باشه. اولا اینکه اصلا به هیچ عنوان اینا قراردادی امضا نکردن، احتمالا با بانک عامل خودشون، یعنی نیومدن اون 25% اولیه‌شون رو بپردازن. تو این 4 سال مهلت بازپرداختم احیانا یا بازپرداختی انجام نشده یا بخشیش رو دادن تسویه نکردن، یا اصلا تسهیلاتشون از محل صندوق ذخیره ارزی نبوده، یا صندوق توسعه ملی بوده، یا جزو دال بند 6 قانون بودجه سال 88 بوده، اینا متفاوت هستن. من حالا توصیه‌ام به این دوستان اینه که اول باید بدونیم که اینا
قرارداد بستند نبستن اصلا، یه دونه رو پرداخت کردن
بوده تسهیلاتشون.
بذارین بپرسیم، اجازه بدین با خود آقای رضایی لحظه‌ای همراه بشید. آقای رضایی سلام میگم به شما، صبحتون بخیر.
سلام، خسته نباشید، صبح شما هم بخیر.
سلامت باشین.
از میشه که ما هم قرارداد بستیم، هم 25% اولیه رو دادیم، هم 1/3 از قسطا پرداخت شده. منتها ببینید واحدها، الان ما واحدمون در سیستم بانکی قرمز بوده، به جهت اینکه ما سال 92 افتتاح شدیم، سرمایه در گردشی که بانک قرار بود به ما بده پرداخت نکرده، واحد عملاً سرمایه گذاریش ناقص انجام گرفته، واحد راه نیفتاد، واحدی که راه نیفتاده نمیتونست قسط بده. با این حال ما 1/3 از اقساطمون رو دادیم،
قرار دادم بستین شما. پس
7-8 ماهه گذشته هم حتی اکثر سعی تلاشمون هم کردیم که بتونیم تصویه کنیم از سایر دارایی های شرکا بیاد پرداخت بشه، نشده. و قانونی که در آیین‌نامه‌ای که 98 ابلاغ شده سازکار عدم پرداخت هم اونجا مشخص شده. حالا دوستان اومدن از ما همینه، میگن تا قانونی که در حال اجرا بوده، در حال اجرا بوده، همه سازکارهای خودش هم داشته، اومدن با یه مصوبه پیشنهادی وزارت اقتصاد حسابی هم مصوب کرده، واحدهای تولیدی به این وصول شدن. ببینید واحد تولیدی اینجوری نیست که ما بگیم ما کلکمون ما بریم از اینجا پول برداریم. واحد تولیدی با همه مخاطراتی که داره، الان تحریم‌هایی که ما در کشور داریم همه توانش رو بخش خصوصی داره بده.
خب آقای رضایی الان شرایط فرق کرد، شما پرداختم داشتین و اینکه قراردادم دارید، بذارین با این شرایط الان بررسی بکنیم، بذارین با این شرایطی که هست تو این اندک زمان باقی مونده بررسی بکنیم که شامل حالتون پس میشه. شما قرارداد داشتین، پرداختم داشتین تو این 7-8 ماه اخیر، تلاشم کردین که اصلا تسویه کامل صورت بگیره. آقای بهری پور الان که شرایط فرق کرد، کمک حال جناب آقای رضایی باشه.
جناب مینایی، یعنی مصوبه آخر هیئت وزیران این شکلی بود که اونایی که بخشی از اقساطشون رو پرداخت کردن، اگر تا 31/6/1403 اینا با همون نرخ ریالی تموم نکنن و تسویه کامل نکنن، حالا مصوبه متنشون بوده، من درست و غلط بودنش اصلا قضاوت نمی کنم،
بله بله تسویه کامل نکنن، مصوبه اینجوری
بوده که اگر تمام نکنن، هر آن چیزی که دادن، همون 1/3 که آقای رضایی می فرمایین یا اون 25%، اونا هم علل حساب محاسبه میشه، کل قرارداد برمیگرده به وضعیت ارزیش در حقیقت، به جای 1226 تومن میشه با نرخ روز و این ارز رو باید اینا برگردونن. یعنی در حقیقت مصوبه متنش اینه و قراردادی که اینا امضا کردن متعهد بودن این 8 قسط رو تا پایان، یعنی 28/6/1403 باید تموم میشد، قرارداد این شکلی امضا کرده بودن. یعنی مهلت در حقیقت اون ساز و کار و این قانون اینجوری تا 31/6/1403 بوده. حالا بعد اون بایستی تمدید میشد، واحدهای تولیدی که مشکل داشتن
خب امکانش هست که الان تمدید بشه چه این اتفاقی بیفته جوابی
حالا نمیدونم دقیقا تو کشور چقدر واحد تولیدی این شکلی بودن که یه سری هستن که اصلا قراردادی امضا نکردن، یه سری
خب
که
من یه راهکار رو بگم، متوجهم زمانمونم اندک، میخوام همینجا جنبندی داشته باشم. آقای رضایی از شما متشکرم که با ما بودین و طرح مشکل کردین، الانم صداتون رو شنید. اینجا آقای بهری پور گرامی، امکانش هست که با وزارتخونه در ارتباط باشین ببینین واحدهای مثل ایشون، واحد آقای رضایی که پرداختی رو انجام دادن 25% هم داشتن، الان علل حساب حساب نشه، نیاد از سر دوباره همه چیز محسوب بشه، میتونین یه چنین نامه نگاری تماسی رو داشته باشین؟
میتونیم مکاتبه بگیم از طرف شورای هماهنگی بانک میشه این مکاتبه بشه، هم بانک عاملشون رو من نمیدونم، بانک
میپرسیم ازشون،
بانک عاملشون میتونه اینا به اداره عملیات ارزشون مکاتبه کنه، به بانک مرکزی منعکس کنه، ولی نیازمند مصوبه هیئت وزیران هست، یعنی قانون باید روی اون مصوبه ای که بوده یه مصوبه دیگه بیاد و شرایط رو ترتیب کنه، به اونایی که بخشش از دست دادن مثلا تا پایان سال نمیدونم حالا یه مهلت
قوانین بالادستی. متشکرم از شما آقای بهری،
قانون میخواد مصوبه هیئت وزیران رو میخواد، این که
سپاسگزارم ازتون، زمانمون به پایان رسید آقای بهری پور، متشکرم از حضرتتون. بانک عامل رو خانم طاهری پرسش بکنن از آقای رضایی که بانک عامل
چه بوده، من حضوری هم تشریف بیارم میتونم کمکشون کنم، من بانک ملی
این وعده رو هم حتما میذاریم، من بعد از برنامه صحبتی رو با هم داشت با جناب آقای رضایی گرامی. سپاس